لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه سيدنا ونبينا ومولانا أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر وبشر المؤمنين. از مطالبی که در دو شب گذشته عرض شد معلوم شد که در نهضت حسینی سه عامل مجموعاً مؤثر بوده است: یکی امتناع از بیعت و دیگری پذیرش دعوت کوفیان و سومی که از اون دو مستقل است امر به معروف و نهی از منکر. و معلوم شد هر یک از این سه عامل خود به خود برای امام علیه السلام یک وظیفه به خصوصی را ایجاب می کرده است و عکس العمل خاصی را به وجود می آورده است. و هم عرض کردیم ارزش این نهضت به حسب این سه عامل مختلف و متفاوت می شود. اگر تنها عامل دعوت کوفیان را در نظر بگیریم یک حد معینی از ارزش را دارا خواهد بود، ولی اگر عامل امتناع از بیعت را در نظر بگیریم ارزش خیلی بیشتر و عظیمتری را دارا خواهد بود. و اگر عامل امر به معروف و نهی از منکر را در نظر بگیریم ارزش 100 برابر بالاتر می رود و مهمتر می شود، به جهت اون که در عامل دعوت لااقل احتمال موفقیتی در حدود 150 ولو کمترم در نظر بگیریم هست، ولی در عامل امتناع از بیعت چنین احتمالی هم وجود ندارد. یک مقاومت 100% خطرناک است. و باز وقتی که سراغ عامل امر به معروف و نهی از منکر می رویم می بینیم این تفاوت عظیم را با عامل بیعت دارد، که در عامل بیعت تقاضا از طرف دشمن است، یعنی در زمینه یک تقاضای نامشروع است. چون یک تقاضای نامشروع و ناروا از امام می شود به عنوان اینکه بیعت بکند، امام در مقابل این تقاضا نمی گوید، امتناع می ورزد و نمی پذیرد. اگر تنها این عامل رو در نظر بگیریم معنیش این است اگر اونها چنین تقاضایی از امام نمی کردند امام در برابر اونها قرار نمی گرفت. چون اونها چنین تقاضایی کردند، امام در برابر اونها قرار گرفت به عنوان یک شخصی که اون تقاضا را نمیپذیرد و در عامل اول دعوت امام را در مقابل اونها قرار داد. و اما اگر عامل سوم که امر به معروف و نهی از منکر است در نظر بگیریم، نه دعوت امام را در برابر اونها قرار میدهد و نه تقاضای بیعت امام را در برابر اونها قرار میدهد، بلکه این خود امام است که در برابر اونها قرار میگیرد و در واقع فساد اوضاع، شیوع بدیها، شیوع منکرات و به تعبیر خود امام حلال شدن حرامها و حرام شدن حلالها و بالاخره مشاهده وضع نابسامان و فاسد اجتماع امام را در برابر اونها قرار می دهد و وادار به قیام می کند. روی همین جهت ارزش این قیام امام بر حسب این عامل خیلی بالا می رود و این درد شکل دیگری به خودش می گیرد، حساب دیگری باز می کند. و عمده سببی که و عمده علتی که به این نهضت اون شایستگی رو داده است برای همیشه در پیشانی تاریخ بدرخشد و برای همیشه زنده بماند و یک درس جاویدان باشد و او را یک نهضت بی نظیر در دنیا قرار بدهد، همین جهت است. البته به اضافه یک خصوصیاتی که شاید همین امشب برای شما عرض بکنم. این عامل ارزش نهضت را خیلی خیلی بالا میبرد و به همین دلیل ما باید امر به معروف و نهی از منکر را از نظر اسلام بشناسیم که این چه اصلی است، این چیست که کارش به اونجا میرسد، این چیست که اونچنان اصالت دارد و اونچنان قدرت دارد و اونچنان از نظر اسلام اهمیت دارد که مردی مانند حسین ابن علی علیه السلام را وادار می کند در راه خودش جان خودش را از دست بدهد، خون خودش را بریزد، خون عزیزان خودش را بریزد، خون یاران خودش را بریزد و تن به یک فاجعه بدهد که واقعا این فاجعه در دنیا کم نظیر است. این چیست؟ اون وقت ماها بعد از 1000 سال و 1200-300 سال بیایم در مقابل امام بیستیم و اینجور گواهی بدیم. این گواهی دادن ما یعنی که شما دعای زیارت وارث میخونید، میگید اشهد انک قد اقمت الصلاه و آتیت الزکاه و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر و جاهدت فی الله حق جهاده حتی اتاک الیقین. درست در مفهوم این شهادت و گواهی فکر بکنید، فکر کردید ما در مقابل حسین ابن علی نیستیم، میگیم ما گواهی میدهیم که تو نماز را زنده کردی، به پا داشتی، تو زکات و انفاق را به همه مراتبش، چون زکات تنها پول دادن نیست، ثروت یک زکاتی دارد، نطق یک زکاتی دارد، فکر و مغز یک زکات دارد، بدن مجموعاً دست زکاتی دارد، پا زکاتی دارد، چشم زکاتی دارد، گوش زکاتی دارد، یعنی هر چیزی، هر نعمتی که خدا می دهد، وقتی شما بهره ای از این نعمت را در خدمت مخلوقات خدا قرار دادید، شما زکات دادید. در آیه قرآن می خونیم الذین یؤمنون بالغیب، اول سوره بقره است. امروز یک خانمی تلفن می کردن که آیات قرآن را که می خوانی تا هر حدی که ممکن است شماره آیات سوره را بگو که ما یادداشت بکنیم، و من از این جهت خیلی خوشوقتم که در میان مستمعین اعم از آقایان و خانم ها افرادی هستن که مثل قدیم به عنوان یه عادت که بیم بینشینیم و چیزی بشنویم و بریم نیست، قصد تفهمم در کار هست. این آیاتی که میخونم در اول سوره بقره است، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. مؤمنين متقين کسانی هستند به غیب، به ماوراء محسوسات ایمان دارند، نماز را به پا می‌دارند و از اون چه ما روزی به آنها کرده ایم، یعنی انعام به آنها کرده ایم، می‌بخشند. وقتی که از معصوم میپرسن یعنی که از اون چه که ما بهشون به اونها دادیم، امام میفرماید ای مما علمناهم یعلمون. اختصاص نمیده این را به موضوع مال ثروت. یکی از مصداقهاش این است، اگر شما عالم هستید، اگر دانشمند هستید، اگر میدانید چیزی را که دیگران نمیدانند، اگر علم مفیدی برای بشر در نزد شما هست، انفاق اون در راه خدا، زکات اون لله، این است که به محتاجان برسانید. این هم خود زکات است، انفاق است. اشهد انك قد اقمت الصلاه و آتیت الزکاه، نماز را تو به پا داشتی و زکات را به حق دادی، و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر، تو آمر به معروف هستی و تو ناهی از منکر هستی، تو امر به معروف و نهی از منکر کردی، یعنی تمام این نهضت تو امر به معروف و نهی از منکر است. و جاهدت فی الله حق جهاده، در راه خدا کوشیدی، اون حد اعلای کوشش، اون کوششی که سزاوار است یک بشر در راه حق این چنین کوشا باشد، تو کوشا بودی. حالا نکته این است، ما در زیارت وارث میگیم ما گواهی میدهیم. گواهی برای کی میدیم؟ ما معمولا پیش قاضی وقتی که میریم گواهی میدهیم، وقتی که یه مطلبی برای قاضی ثابت نیست، میخوایم یه مدعی را ثابت کنیم، میگیم که آقای قاضی من گواهم که مثلا فلان شخص در فلان وقت این مقدار از این آقا طلبکار بود،
تحت چه عنوان مثلا از این طلبکار شد. حالا ما اونجا داریم شهادت میدیم، پیش کی شهادت میدیم؟ پیش خدا میخوایم شهادت بدیم، به نفع کی؟ به نفع امام حسین میخوایم شهادت بدیم. علمای معانی و بیان یه نکته ای رو ذکر میکنن، نکته خیلی عالی است و اون نکته این است، انسان گاهی وقتا یه مطلبی رو میگوید در یک مقامی، نه برای این است که او بفهمد، او رو تفهیم کند به مطلب، بلکه برای این که میخواد به او تفهیم بکند که من اینو میفهمم. این خیلی شایع هم هست. شما گاهی وقتا در حضور کسی میرید به یه مطلب گواهی میدید، نه به عنوان این که او بداند، میدونید او خودش میدوند، ولی این گواهی که شما میدید میخواید به او بفهمانید، پیش او اقرار بکنید که او بداند که شما میفهمید و شما میدانید. اینجا شهادت معنیش اعتراف است. من گواهی میدهم یعنی من هم مثل هر آدم فهمیده‌ای و محققی به این حقیقت اعتراف میکنم. من معترفم یا ابا عبدالله که نهضت تو نهضت امر به معروف و نهی از منکر بود. یعنی من اینو میفهمم، تو تنها به خاطر دعوت اهل کوفه قیام نکردی، تو قبل از این که دعوت اهل کوفه در دنیا پیدا بشود قیام کردی، تو اول قیام کردی بعد مردم کوفه دعوت کردن. من گواهی میدم، من اعتراف میکنم، تو که نهضت کردی تنها نهضت تو این نبود که من بیعت نمی کنم، نهضت تو شامل یه مطلب دیگری بود، اصل دیگری رو در اسلام اجرا کردی و اون اصل امر به معروف و نهی از منکر است. و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر و جاهدت فی الله حق جهاده. این معنی گواهی است که ما میدیم، اعتراف است که ما میکنیم. یه نکته دیگری الان عرض بکنم، بعد اون مطلبی را که یه مطلب اساسی است و در ظرف امشب و فردا باید این مطلب را براتون توضیح بدهم، اون عرض بکنم، چون فردا هم در همین جا این جلسه محترم برقرار خواهد بود. اون نکته این است، عرض کردم که امر به معروف و نهی از منکر مقام و ارزش نهضت حسینی را خیلی بالا برده است، به علاوه یک خصوصیت دیگر، بلکه خصوصیات دیگر. این خصوصیتی که امشب میخوام عرض بکنم یه خصوصیتی است که به طور کلی نهضت‌های پیامبران و اولیاء الله و مؤمنین را از نهضت‌هایی که سایر لیدرها یا غیر لیدرهای بشر میکنند ممتاز میکند، امتیاز میبخشد. یعنی چه؟ ببینید آقا، عمل بشر یه پیکری دارد و یک روحی. یه کار را ممکن است من و شما هر دو مثل هم انجام بدیم، اما از چه نظر مثل هم انجام بدیم؟ از نظر این که پیکر کار من و پیکر کار شما یه جور است. فرض کنید ما هر دو نفرمون بگید نماز میخونیم، هر دو نفرمون در فلان راه خیر پول میدیم. خب من 100 تومن میدم، شما هم 100 تومن میدید، منم 4 رکعت نماز میخونم، شما هم 4 رکعت نماز میخونید. اینها که با هم فرق ندارد که، اما ممکن است شما از یک خلوص نیتی، از یک خضوعی، از یک خشوعی، از یک اخلاصی بهرمند باشید، از یک محبتی، از یک عشقی، از یک هیجان روحی بهرمند باشید که من نباشم اون ارزش کار شما را 100,000 برابر از ارزش از کار من بیشتر می کند. خیلی در راه خدا جهاد کردن و جهاد بیکردن، اما چرا ضربت علیین یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین؟ یک ضربت علی اون مقدار ارزش پیدا میکند. چرا؟ برای این که علی رسیده به اون جایی که به قول اهل عرفان فانی فی الله هست، یعنی که در وجود او از انیت و خودی چیزی باقی نیست. کارش به جایی میرسد که وقتی که دشمن در اون حال آب دهن به صورتش میاندازد، از بریدن سر دشمن امتناع میکند. بعد میاد که مبادا خشمی پیدا کرده باشد و مبادا این خشم تأثیری در عمل او بگذارد، دخالتی بکند در روح عملش. میخواد نه، او خودش در اینجا وجود نداشته باشه، فقط خدا وجود داشته باشه در روح او، خودش وجود نداشته باشه. این جهات را شما فقط در اعمال اولیا و انبیا میبینید، در مکتب انبیا فقط میتونید ببینید، در غیر مکتب انبیا یه همچی چیزی را نمیتونید ببینید. حالا این آیهی که من دو سه شب از میخونم در سوره مبارکه توبه، التائبون العابدون الحامدون الصائحون الراکعون الساجدون الامرون بالمعروف و الناهون عن المنکر. ببینید این امرون بالمعروف و ناهون عن المنکر بعد از چند کلمه دیگه آمده است. التائبون، بازگشت کنندگان به حق. عرفا میگن اولین منزل سلوک توبه است، چون توبه یعنی بازگشت، یعنی اونی که داره عوضی می رود یک دفعه بر می گردد به راه حق، بر می گردد به سوی خدا. اولین منزل سالک توبه است، از توبه کار شروع می شود. التائبون العابدون، پس از توبه است که اینا پرستندگان خدا می شوند، خدا رو میپرستن، غیر خدا رو دیگه نمیپرستن. خدا حاکم بر وجودشون است، غیر از خدا حاکمی نیست. امر خدا رو فقط میپذیرن، امر غیر خدا رو نمیپذیرن. اطاعت خدا رو میپذیرن، اطاعت غیر خدا رو نمیپذیرن. الحامدون، اینها ستایشگرند، اما جز خدا موجود دیگری را ستایش نمی کنند. اصلا موجود دیگر را قابل نمی دارند که مدح بکنند، ستایش بکنند، نیایش بکنند. تنها ستایشگر خدا و نیایشگر خدا هستند. الصائحون، اون سیاحتگران. راجع به این سیاحتگری در تفاصیل تفاصیل بیانات مختلفی شده است. بعضی گفتن این مقصود روزه است، یعنی سیاحت معنوی که در روزه پیدا می شود، ولی بسیاری از محققین اینه مثل علامه طباطبایی در المیزان قبول نمی کنند. یه احتمالش موضوع این است، کسانی که سیر در زمین می کنند، چون قرآن دعوت کرده است بشر را به سیر در زمین، یعنی که به سیر در زمین، یعنی به مطالعه در تاریخ، به مطالعه در جهان. اسلام با سیاحتی که فقط هدفش یه تفنن فقط باشه، ویرگردی باشه، نه، عمر انسان رو عزیزتر از این میدونه که انسان سیاحت بکند فقط برای اینکه تماشایی کرده باشد. ولی اسلام سیاحتی را که در اون سیاحت بشر تفکر بکند، تدبر بکند، فکر بکند، درس بیاموزد، او را توصیه میکند. قول سیرو فی الارض، او درس است، او فکر است. الصائحون، اون مطالعه کنندگان در تاریخ، اون مطالعه کنندگان در اوضاع اجتماعی بشری، اون مطالعه کنندگان در قوانین خلقت، اونها که در مغز خودشون انبوهی از افکار و اندیشه های روشن رو دارن، اون وقت دو مظهر از عبادت را ذکر می کند. الراکعون، الساجدون، اونها که در حال رکوع خدای خودشون رو تسبیح می کنن و در حال سجود خدای خودشون رو تسبیح می کنن. در رکوع می گن سبحان ربی العظیم و بحمده، در رکوع می گن سبحان ربی الاعلا و بحمده، اون سبحان ربی العظیم و بحمده گویان، سبحان ربی الاعلا و بحمده گویان. اونها الامرون بالمعروف و الناهون عن المنکر، با چنین روحی، با چنین اندیشه هایی، با چنین توشه هایی معنوی، با چنین سرمایه هایی معنوی، اون وقت صلاحیت این رو دارن که مصلح اجتماع باشن. اونایی که اول صالح شدند بعد میخوان مصلح باشند، آمر به معروف و نهی از منکر یعنی مصلح. مگه میتونن ناصالح خودش مصلح باشد؟ آنون که اول خودشون اصلاح کردند، اونها که اول خودشون تأدیب کردند، اونها که اول خودشون تربیت کردن. علی ابن ابی طالب فرمود در نهج البلاغه در کلمات قصار: من نسب نفسه للناس اماما فلیبدع بتعلیم نفسه قبل تعلیم غیره و معلم نفسه و معذبها احق بالاجلال من معلم الناس و معذبهم. یعنی اون کسی که خودشو در این مقام برمیارد که خودشو پیشوای مردم معرفی میکند، معلم و مربی مردم معرفی میکند، واعظ و خطیب مردم معرفی میکند، هادی و راهنمای مردم معرفی میکند، او اول از خودش شروع بکند، اول خودشو تعلیم بدهد، بدوند یه جاهل در اندرون خودش هست، اول اون جاهلی که در درون خودش به نام نفس اماره هست به او تلقین کند، به او یاد بده. یه تربیت نشده موجود غیر تربیت نشده ای در درون خودش هست، اول خودشو تربیت بکند، اول خودش تأدیب بکند، اول نفس خودش موعظه بکند، نفس خودش ملامت بکند، از نفس خودش حساب بکشد. همین که خودش اصلاح کرد، خودش تهذیب کرد، صالح شد، اون وقت میتواند بیاد مدعی بشود که میتونم، من راهنمای مردم میتونم باشم، هادی مردم میتونم باشم، واعظ مردم میتونم باشم، معلم مردم میتونم باشم، مؤدب و مربی مردم میتونم باشم، مصلح اجتماع میتونم باشم. فرمود اون کسی که خودش رو تعلیم میکند و تربیت میکند بیشتر شایسته احترام است از اون کسی که مردم رو تعلیم و تربیت میکند، چون این مشکل تر است، چون این مهم تر است. بعض علی ابن ابی طالب فرمود الحق و اوسع الاشیاء فی التناسف و اضیقها فی التناسف.
چه جمله ها دارن، اینها رو باید به آب طلا بنویسن، به آب طلا بنویسن کم است. آب طلا بنویسن یا ننویسن یعنی چه؟ در اون لوح دل باید بنویسن اینها را. فرمود حق و عدالت در مقام سخنگویی و سخنسرایی و سخنرانی و در مقام زبان دائرش از همه جا وسیع تر است. یعنی در میدان سخن میدانی به اندازه میدان حق باز نیست. اگه انسان بخواد سخنرانی بکند، بخواد حرف بزند، از همه جا بیشتر در اطراف حق میشه حرف زد. اما در میدان عمل میدانی از میدان حق تنگتر نیست. اون وقته که انسان میبینه چقدر مشکل است. همینی که این قدر میتونست در اطرافش حرف بزند، موقع عمل که میرسد میبیند که یک گام هم برداشتنش مشکل است. و معلم الناس و مؤدبهم و مؤدبهم حق بالاجلال من معلم و مؤدب نفسه و معلم و مؤدبها حق بالاجلال من معلم الناس و مؤدبهم. اینجا هم قرآن اینطور ذکر میکند، بعد از این که میگوید الطائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون، اون وقت میگه الامرون بالمعروف و ناهون عن المنکر. اینها هستند که در راه اشاعه خیر قدم برمیدارند، اینها هستند که در راه مبارزه با شر و فساد قدم برمیدارند. به اینها هستند تنها کسانی که چنین صلاحیتی رو دارند و غیر از اینها کسی چنین صلاحیتی رو ندارد. و بشر المؤمنین، در این حال به مؤمنین نوید بده. اگر مؤمنین اینجور شدن طائب و عابد و سائح و راکع و ساجد و پس از اون آمر به معروف و ناهی از منکر شدند، اون وقت بهشون بشارت بده که شما موفقید، موفق خواهید شد. اما اگر نه، همه اونها را داشتن، امر به معروف و ناهی از منکر نداشتن، ولشون کن، به جایی نخواهند رسید. اگر امر به معروف و نهی از منکر داشتن، اما خود آمرین به معروف و نهی از منکر خودشون آلوده بودن، و اگر توبه فرمایان خود توبه کمتر کردند، باز هم ولشون کن. امیر المؤمنین فرمود لعن الله الامرين بالمعروف التاركين له والناهين عن المنكر والعاملين به. خدا لعنت کند اون مردمی را که امر به معروف میکنند و خودشون بر خلاف اون معروف عمل میکنند، و خدا لعنت کند اون مردمی را که نهی از منکر میکنند و خودشون همون منکراتی را که نهی میکنن مرتکب میشوند. یعنی اون آمرین به معروف و ناهین عن المنکری که الطائبون نیستن، العابدون نیستن، الحامدون نیستن، السائحون نیستن، الراکعون نیستن، الساجدون نیستن، هنوز این مراحل و منازل رو طی نکرده میخوان آمر به معروف و ناهی از منکر باشن. خدا لعنت کند چنین مردمی را. باز عرفا اصطلاحی دارن، مدعی هستن که سالکان چهار سیر مختلف دارن، سیر من الخلق الى الحق، یعنی سیر از خلق و طبیعت به سوی خداوند، و سیر بالحق فی الحق، سیری در خداوند یعنی کشف معارف الهی، و سیر من الحق الى الخلق،
سیری از خداوند به سوی خلق، یعنی آمدن برای ارشاد مردم، بعد بالحق فی الخلق. و در واقع میخوان بگن اون کسی شایستگی این رو دارد که دستگیر دیگران باشد، هادی دیگران باشد، راهنمای دیگران باشد، آمر به معروف و ناهی از منکر باشد، که خودش رفته است به اون منزل و بعد مأموریت گرفته که مردم را ببرد به اون جایی که خودش در اونجا قرار گرفته است. این هم یک نکته ای بود در باب امر به معروف و نهی از منکر که خواستم براتون عرض کرده باشم. خوب، وقتی که مطلب رسید به اینجا که نهضت حسینی ارزش اصلی خودش را از امر به معروف و نهی از منکر گرفته است، باید این اصل را شناخت که این اصل مگر چند تا اهمیت دارد، مگر چه درجه اهمیت دارد، مگر چقدر مهم است این که حسین ابن علی در راه این خودش را شهید می کند، شایسته است مثل حسینی در این راه قربانی بشود. بله، همین است. امر به معروف و نهی از منکر یگان اصلی است که ضامن بقای اسلام است، به اصطلاح علت مبقیه است. اصلا اگه این اصل نباشه اسلامی نیست. این رسیدگی کردن دائم به وضع مسلمین است، رسیدگی دائم. من از شما میپرسم، اگر شما یه ساختمان داشته باشید مثل این ساختمان، مثل ساختمان خونتون، اگر یه کارخانه شما داشته باشید، آیا این کارخانه بدون بازرسی و بدون رسیدگی و بدون یک مهندسینی که متخصص باشند که دائما رسیدگی بکنند ببینند چه وضعی دارد، حتی اتومبیل سواری خودتون را هر چند باری، هر چند مدت یک بار می روید معایرش می کنند، رسیدگی بهش می کنند، اصلا ممکن است یک سازمانی همینطور به حال خود باشد، هیچ در بارش فکر نکنیم و بعد هم او به وضع خودش ادامه بدهد؟ ابدا. جامعه هم چنین است، یک جامعه اسلامی اینطور است، بلکه 100 درجه برتر و 100 درجه بالاتر. انسان از نظر بدن خودش، این خیلی واضح است، از نظر بدن خودش کدام انسان رو شما پیدا می کنید که از پزشک بی نیاز باشد؟ یا انسان باید خودش پزشک بدن خودش باشد، و یا باید دیگری، بلکه دیگران، متخصص چشم، متخصص گوش و حلق بینی، متخصص مزاج، متخصص اعصاب، انواع پزشک ها را انسان همیشه در نظر می گیرد برای این که این اندامش را تحت نظر بگیرن، ببینن در چه وضعی است، چه جور جریان پیدا می کند. اون وقت جامعه نظارت نمی خواد، جامعه بررسی نمی خواد، جامعه رسیدگی نمی خواد. امکان داره چنین چیزی؟ ابدا. حسین ابن علی در راه امر به معروف و نهی از منکر که کشته شد، یعنی در راه اون اساسی ترین اصلی که ضامن بقای اجتماع اسلامی است، در راه اون اصلی که اگر نباشد دنبالش متلاشی شدن است، دنبالش تفرق است، دنبالش تفکک است، دنبالش از میون رفتن و گندیدن این پیکر اجتماع است و همه چیز است. بله، این مقدار این اصل ارزش دارد. و دیشب خوندم، اشاره کردم به قسمتی از احادیث نبوی، آیات قرآن، آیات قرآن در این زمینه چقدر زیاد است. قرآن کریم بعضی از جوامع گذشته را که یاد میکند و میگوید اینها متلاشی شدن، اینها هلاک شدن، اینها تباه شدن، اینها منقرض شدند، میگه به موجب این که در اینها نیروی اصلاح نبود، در اینها نیروی امر به معروف و نهی از منکر نبود، حس امر به معروف و نهی از منکر در میان این مردم زنده نبود. این اهمیت مطلب است. حالا امر به معروف و نهی از منکر که بخوایم بکنیم چه شرایطی دارد و چجوری ما میتونیم امر به معروف و نهی از منکر بکنیم؟ اولا معروف یعنی چه؟ منکر یعنی چه؟ امر به معروف و نهی از منکر یعنی چه؟ اسلام از باب این که موضوع امر به معروف را نخواستم محدود بکند به یک اشیاء معین، نخواستم محدود بکند به عبادت، نخواستم محدود بکند به معاملات، نخواستم محدود بکند به اخلاقیات، نخواستم محدود بکند به محیط خانوادگی، نخواستم محدود بکند به هیچ مسئله ای، کلمه ای که آورده در اونجا یک کلمه عام آوردم، معروف. معروف یعنی هر کار خیری، هر کار نیکی امر به معروف میخواد. نقطه مقابلش هر کار زشتی، اون منکر نگفت شرک، نگفت فسق، نگفت مثلا غیبت، نگفت دروغ، نگفت نمیمه، نگفت تفرقه اندازی، نگفت ربا، نگفت ریا، گفت منکر. هر چی که در دنیا زشت و پلید هست اون وقت گفت امر به معروف و نهی از منکر. امر به معروف یعنی چه؟ امر یعنی فرمان، نهی یعنی بازداشت کردن، یعنی جلوگیری کردن. اما این فرمان یعنی چه؟ آیا مقصود از این فرمان یعنی فرمان لفظی؟ آیا امر به معروف و نهی از منکر فقط در مرحله لفظ است؟ با زبان باید امر به معروف کرد و با زبان باید نهی از منکر کرد؟ ابدا. خیر، تفسیرش شما برید از پیغمبر خدا بپرسید، برید از امیرالمومنین بپرسید، از ائمه اطهار بپرسید، از تمام فقهای اسلام، از صدر اسلام تا امروز بپرسید. بگید آقا امر به معروف و نهی از منکر محدود است به گفتن؟ میگن نه، امر به معروف و نهی از منکر در مرحله دل و ضمیر هست، در مرحله زبان هست، در مرحله عمل هم هست، در مرحله دست و عمل هم هست. تو به تمام وجودت باید امر به معروف و نهی از منکر باشی. از علی ابن ابی طالب سوال کردم، این که میگن میت قرآن تعبیر میکند بعضی از زنده های روی زمین را، میگه اینها مردن. عرض کردم آقا یعنی چی این زنده ها مردن؟ میت الاحیا، مرد زنده توی مرده توی زنده ها کیست و چیست؟ فرمود الان من بهتون میگم. فرمود که مردم چند سنفن، چند طبقه هستن. بعضی از مردم وقتی که منکرات رو میبینن در ناحیه دل متأثر میشن تا اون مغز استخوانشون میسوزد، زبانشون به سخن در میاد، انتقاد میکنن، میگوین، ارشاد میکنن. به این مرحله اینها قانع نمیشن، وارد مرحله عمل میشن. با هر نوع عملی که شده است، با مهربانی باشد، با خشونت باشد، با زدن باشد، با کتک خوردن باشد، بالاخره با هر مرحله عملی، هر عملی رو که وسیله ببیند برای این که با این منکر مبارزه بکند وارد عمل میشه. فرمود این یه زنده به تمام زنده است. ولی صنف دومی هم هست در میان مردم، این است که وقتی که منکرات رو میبیند دلش آتش میگیرد، به زبان میگوید، داد میکند، فریاد میکند، استغاثه میکند، نصیحت میکند، موعظه میکند، ولی پای عمل که در میان بیاد دیگه مرد عمل نیست. فرمود خب اینم یه دو سه خصلت از حیات درش هست، ولی یه خصلت از حیات درش نیست. فرمود صنف سومی هم هست. صنف سوم دلش آتش میگیرد اما فقط جوش میزنه، فقط ناراحت میشود. روزنامه مثلا میخورد، میبیند ایام عید مردم احترام حسین ابن علی رو نمیخوان حفظ بکنن، روزنامه هم های تبلیغ میکنن، رادیو هم های تبلیغ میکنن مردم رو که از این فرصت استفاده بکنید و بروید. چه نشستید؟ رفتن نصف مردم تهران، رفتن جاها رو گرفتن، ده روز تحتیلی پشت سر یک دیگر هست. اینا رو میخونه، تو دلش جوش میزند که اینا کیان؟ چرا با حسین ابن علی مبارزه میکنن؟ چرا یه نفر یه کلمه این حرف را در یک روزنامه یه جنه میمیسه که بابا تفریح وقت زیادی دارد، این حسین ابن علی است، ما مدعی هستیم که با روح ما پیوند دارد، ما از این مکتب استفاده های کردیم و استفاده می کنیم، این کشور کشور حسین ابن علی است، کشور کشور شیعه است، حسین ابن علی شعار این ملت است، شعار این کشور است، این اهانت به حسین ابن علی است که شما این ایام را دنبال تفریح و تفنن برید. البته همه رو نمیگم، یه ادم میرن در یک جاهای دیگری در مشهد مقدس، مثلا در قوم، در اینجور جاها میرن، در این حال احترام حسین ابن علی رو حفظ میکنن، اما اونهایی که میرن شیرازی ها میرن، اهوازی ها میرن، نمیدونم مازندران، اونها رو دیگه من چه عرض کنم؟ چی میخوان بکنن؟ در روزنامه میخوند، جوشم میزند، اما حاضر نیست در همین جا یک کلمه به همون رفیقش رو اقل بگه، بگه آقا احترام حسین ابن علی رو حفظ کن، اقلا عاشورا رو باش، تا سوم حسین ابن علی لااقل باش، نه میخوای بری مسافرت، اما اگر هر کار میخوای بکنی بکن، نمیخوام اجازه بدم اون هر کاری که اون دلش میخواد بکنه بکنه، میگم لااقل این مقدار احترام ابا عبدالله رو حفظ کنی. ما حسین رو نگهداری نکردیم، حسین بوده از تا کنون ما رو نگهداری کرده است. به قول اقبال لاهوری، هیچ وقت مسلمانان اسلام رو نگهداری نکردن، همیشه اسلام بوده که مسلمانان نگهداری کرده است. هر وقت یک خطر خیلی عمیقی کشور رو تهدید میکند، اون وقت میرید میان سراغ علی ابن ابی طالب و نهج البلاغه، سراغ حسین ابن علی و یاد حسین ابن علی. ما از اون مردمی هستیم که اذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین فلما نجاهم الی البر اذا هم یشرکون. قرآن میگه بعضی از مردم سوار اون کشتی ها که میشن، کشتی وقتی که طوفانی میشود، های صدای یا الله یا الله، خدا خدا کن بلند است و یک خلوص دیگه، جز خدا درباره چیزی فکر نمی کنن. ولی وقتی خدا نجاتشون میدهد، به ساحل نجات که میرسن، وقتی که خطر رو نزدیک نمی بینن، اصلا به کلی یادشون میرود، اصلا منکر خدا میشن، برای خدا مشرک میسازن. ما در همین کشور خودمون مگر ندیدیم؟ مگر در اون سالهای در نمیدونم 20 سال 25 سال پیش، چقدر اسم حسین ابن علی و علی ابن ابی طالب رو اونهایی که هیچ وقت نمیبرن میبردن. همین که همین نهج البلاغه نجات داد، اون وقت گفتن بابک و خرمدین ما داشتیم، المغنع ما داشتیم، مازیار ما داشتیم، چرا در وقتی که یه خطری میخواد این ملت تهدید بکنن، بابک و خرمدین کدوم جهنم در راست؟ اون وقت به جنگ حسین ابن علی بیان.
قهرمان در مقابل حسین ابن علی درست میکنن، خجالت نمیکشن، به جای اینکه اسم پسرش افتخار بکند و حسین بگذارد، من بابک میگذارد، مازیار میگذارد، جمشید میگذارد، فرشید میگذارد. به خدا تمام اینها مبارزه با اسلام است، اینها میروندن اسلام است. بابا شعارهای دین رو زنده نگه دارید، یکی از شعارهای دین اسم هاست. من نمیفهمم این مردم چی میگن، میگن فلان اسم دموده شده، کهنه شده. مگر اسم هم نو و کهنه ندارد؟ چون فلان کلفت مثلا اسمش فاطمه است، پس فاطمه اسم کلفت هاست. خیلی عجیب است. پس دیگه ما اسم دختر خودمون فاطمه نگذاریم. چرا ما ندانسته و نفهمیده و گول خورده؟ همین خودش یه امر به معروف و نهی از منکر است. یک درجه امر به معروف و نهی از منکر این است. آقا شما روی اسم فرزندان خودتون مواظب باشید که اسم اسمهای اسلامی رو بگذارید. این امر به معروف است. مبارزه کنید با اسمهای غیر اسلامی. این خودش نهی از منکر است. اسم مؤسساتتون، مدرسه تأسیس میکنید، بیمارستان تأسیس میکنید، یه شرکت مثلا دارید، کوشش بکنید نام اسلام را و نامهای اسلامی را زنده نگه دارید، زبان اسلام رو زنده نگه دارید. بابا زبان عربی هزار بار گفتیم زبان یک قوم نیست، زبان اسلام است. زبان عربی زبان عرب نیست، زبان اسلام است. اگر قرآن نبود از این زبان در دنیا وجود نداشت. و این زبان را از اهم وظایف ما این است که این زبان رو ما باید حفظ کنیم. شما که میبینید اینقدر با این زبان مبارزه میشود، با حروف الفبا که کسی مبارزه ندارد، که این زبان هر فرهنگی، هر تمدنی اگر بخواد زنده بماند باید زبانش زنده بماند. اگر زبانش مرد، خودش مرده است. این مبارزه علنی که شما با زبان عربی میبینید، باید بیدار باشید، باید بفهمید، باید شعور داشته باشید، عقل داشته باشید. والله این مبارزه با اسلام است. و به خدا قسم ما در مقابل زبان عربی وظیفه داریم که این زبان اسلام رو حفظ کنیم، نگهداری بکنیم. کی جلو شما رو گرفته است؟ که یک کلاس های خودتون تشکیل بدید از این کسانی که زبان عربی رو میدونن، در خانواده های خودتون، خودتون، زنتون، بچهتون، پسرتون، دخترتون، همه تون این زبان رو یاد بگیرید. اگر یاد بگیرید نه تنها ضرر نکردید، خیلی هم سود بردید. یکی از زبان های زنده دنیا. این همه انگلیسی های تبلیغ کردن، انگلیسی زبان های تبلیغ کردن، این زبان خودشون اونچنان به ما تحمیل کردن که تا اندرون خانه های همه ما ها نفوذ کرده است. برای چی بوده این؟ دلشون به حال ما سوخته بود؟ یا برای این که عاداتشون رو به ما تحمیل بکنن، افکارشون رو به ما تحمیل بکنن، تمدن خودشون رو به ما تحمیل بکنن، روح خودشون رو بر روح ما تحمیل بکنن، برای این که روح ما رو خورد بکنن؟ چقدر ما مسلمان ها غافل بودیم و چقدر غافل هستیم. نه تنها ما ایرانی ها، به هر جای دنیای اسلام که انسان قدم میگذارد میبیند که همینجور قرنها در خواب بودن. خوشبختانه حالا آدم میبیند کم کم مسلمانها در حال بیداری هستند. باز هم من شاید در همین جلسات گفتم چقدر انسان باید متاسف و متاثر باشد که دو نفر مسلمان در مکه و مدینه وقتی یکدیگر ملاقات میکنن از دو کشور مختلف، زبان هم دیگر نمیفهمن، باید با زبان انگلیسی تفاهم بکنن. اینا نقشه های 300 ساله است. نقشه های 400 ساله است. هنوز وقتش نرسیده است که ما اندکی بیدار بشیم در مقابل این نقشه ها. کنتم خیر امت الاخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. این وظیفه بزرگ دو رکن اساسی دارد، دو شرط اساسی دارد. یکی از اون رکنها و شرطها رشد است، آگاهی است، بصیرت است. حالا که من گفتم امر به معروف نهی از منکر، لابد خیال کردید، همه ما خیال کردیم که خب از اینجا بریم دیگه امر به معروف نهی از منکر بکنیم. خب از شما میپرسم، اصلا میفهمید؟ اصلا ما با شما میفهمیم که امر به معروف نهی از منکر چی است و چه جور باید امر به معروف نهی از منکر بکنیم؟ ما که تا حالا همش امر به معروف نهی از منکرهای ما در اطراف دگمه لباس مردم بوده است، در اطراف بند کفش مردم بوده است، در حول‌وحوش موی سر مردم بوده است، در حول‌وحوش دوخت لباس مردم بوده است. ما از معروف چه می‌شناسیم که چی است؟ ما منکر چه می‌شناسیم که چی است؟ ما معروف ها رو به جای منکر می‌گیریم، منکرها رو گاهی وقتا به جای معروف می‌گیریم. ای بهتر این که ما جاهل ها امر به معروف و نهی از منکر نکنیم. چه منکرها که به نام امر به معروف و نهی از منکر به وجود نیامد. آگاهی میخواد، بصیرت میخواد، خبرت و خبرویت میخواد، دانایی میخواد، روانشناسی میخواد، جامعه شناسی میخواد تا آدم بفهمد که چجور امر به معروف و نهی از منکر بکند. یعنی تا راه معروف تشخیص بدهد، ببینه معروف کجاست، منکر تشخیص بدهد، ریشه منکر به دست بیاورد، از کجا این منکر سرچشمه میگیرد. و لهذا ائمه دین فرمودند جاهل بهتر این است که امر به معروف و نهی از منکر نکند. چرا؟ لأنه ما یفسده اکثر مما یصلحه. چون جاهل وقتی میخواد امر به معروف نهی از منکر بکند، میخواد بهتر بکند، بدتر میکند قضیه را. و چقدر مثال ها زیاد است در این زمینه. لحاظا این وظیفه هم که ساقط نمیشود. نمیتونیم ما بگیم آقا ما که پس جاهلیم، امر به معروف نهی از منکر پس از ما ساقط شد، پس ما رو راحت کردید، گفتید جاهل ها امر به معروف نهی از منکر نباید بکنن، ما هم که جاهلیم پس از ما ساقط شد. نه، جواب شما را دادن در ذیل آیه کریمه ای که یادم نیست در کدام سوره است، می فرماید به این که لیهلک من هلک عن بینه و یحیا من حی عن بینه لئلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسول. وقتی که می پرسند از یکی از معصومین که آقا خب بعضی از مردم جاهلن، این چجوری میشه قضیه؟ خب نمیدونن. فرمود در روز قیامت عالم رو میارن که عمل نکرده است. میگن چرا عمل نکردی؟ جواب ندارد، باید برود به سرنوشت ننگین و سهمگین خودش. یا آدمی رو میارن میگن آقا تو چرا نکردی؟ میگه والله من نمیدونستم، من نمیفهمیدم، نمیدونستم. میگن حلا تعلم، مگه نمیدونم هم عذر شد تو دنیا؟ نمیفهمم هم عذر شد تو دنیا؟ خدا این مغز رو برای چی آفریده؟ این عقل رو برای چی آفریده است؟ برای این که بری بفهمی، بری موشکافی بکنی، بری کاوش بکنی، بری تحقیق بکنی و بفهمی. بهت میگه چرا نفهمیدی؟ نفهمیدم، نفهمیدم هم عذر شد. نمیدانستم، نمیدانستم هم عذر شد. چرا نرفتی بفهمی؟ چرا نرفتی بدانی؟ تا
تو باید از اون کسانی باشی نه تنها اوضاع زمان خودت رو درک بکنی، باید آینده را هم بفهمی و درک بکنی. امیرالمومنین فرمود بلا نتخوف و قارعتن حتی تحل بنا، مردم ما مردم نادانی شدن، بلایایی که بهشون رو میآورد تا رو نیاورده قبلا تشخیص نمیدهن، پیش بینی ندارن. چرا پیش بینی ندارن؟ باید پیش بینی کنن. نه تنها باید با اوضاع زمان خودشون آگاه باشن، باید مصائبی که در آینده میخواد پیش بیاد اون چنون جامعه شناس باشن که بفهمن که در 50 سال بعد چنین خواهد شد. بلقد آتینا ابراهیم رشده. یکی از چیزهایی که به نهضت حسین ابن علی ارزش زیادی میدهد اون روشنبینی شه آقا، روشنبینی. روشنبینی یعنی چه؟ یعنی حسین در اون روز چیزهایی را در خشت خام دید که دیگران در آینه هم نمیدیدن. ما امروز نشستیم ما اوضاع اون زمان رو تشریح میکنیم، ولی مردمی که در اون زمان بودن اون چنان که حسین ابن علی میفهمید که نمیفهمیدن. به این حسین ابن علی بود که باز میفهمید روابط که در اون زمان مثل این زمان نبود. حوادثی اگر در شام اتفاق میافتاد، مردمی که در کوفه یا در مدینه بودن خیلی دیر خبردار میشدن و گاهی وقتا هیچ خبردار نمیشدن، اصلا نمیفهمیدن چه خبر است. بهترین دلیلش داستان اهل مدینه است. حسین ابن علی در مدینه قیام میکند، بیعت نمیکند، میرود مکه، بعدم اون جریانها پیش میاد تا شهید میشود. تازه مردم مدینه، عامه مردم مدینه چشماشون میمالن، ای حسین ابن علی شهید شد، چرا؟ بریم شام در مرکز خلافت تا ببینیم قضیه از چه قرار بوده، چرا ابا عبدالله شهید شد. یه هیئت 7-8 نفری مأمور میکنن میروند به شام. مدت اینها در شام میمونن، تحقیق میکنن، حتی با خلیفه ملاقات میکنن، اوضاع احوال به کاملا میبینن، برمیگردن. وقتی مردم ازشون میپرسن قضیه از چه قرار بود، میگن نپرسید، قضیه از این قرار بود که ما در مدتی که در شام بودیم میترسیدیم که از آسمون سنگ ببارد و ما هم از میان برویم. تازه اون حرفی که ابا عبدالله گفت و علی الاسلام السلام اذ قد بلیت الامت براعا مثل یزید، بعد از اون تکان شدیدی که حسین میدهد و آقایون از جاشون بلند میکند، میفرستد بیروند به شام و برمیگردن، تازه اعتراف میکنن راست گفت حسین ابن علی. گفتن مگر چه قضیه بود؟ گفتن همینقدر بهتون بگیم، ما از نزد کسی آمدیم که علنا شراب می نوشد، علنا سگ بازی می کند، یوز بازی می کند، هر فسقی را. و حتی اونا در تعبیر خودشون گفتن که و با مادر خودش زنا می کند، با محارم خودش این مرد زنا می کند. اون وقت تازه فهمیدن پیشبینی ابا عبدالله را که حسین از روز اول اینها را میدانید، از روز اول فرمود، در روز عاشورا هم فرمود به این که اینها من خواهم کشت، اما من از امروز به شما خواهم گفت که بعد از کشتن من اینها هم دیگه نخواهند توانست به حکومت خودشون ادامه بدن. آل ابی سفیان هم دیگه رفتن. آل ابو سفیان که خیلی زود رفتن، بلکه آل امیه نتوانستن به حکومت خودشون ادامه بدن که بعد بن العباس بر همین اساس آمدن و خلافت رو از اونها تصاحب کردن، 500 سال خلافت کردن، در صورتی که بنی امیه بعد از قضیه کربلا دائما حکومتشون متزلزل بود. چه اثری از این بهتر و بیشتر که در میان خود بنی امیه مخالف پیدا کرد. عجیب. همین ابن زیاد با این شقاوت به اینها نیروی معنویت میرسوند.
یه برادری دارد به نام عثمان ابن زیاد. این عبیدالله ابن زیاد بود و عثمان ابن زیاد. آمد به برادرش گفت برادر، من دلم میخواست، آرزو میکردم تمام اولاد زیاد به فقر و ذلت و نکبت و بدبختی دچار میشدن و چنین جنایتی در خاندان ما پیدا نمیشد. مادرش یه زن بدکاره است، مرجانه یه زن بدکاره است. وقتی که پسرش چنین کاری را کرد بهش گفت، گفت پسرم این کاری کردی ولی این را بدن دیگه بویی از بهشت نخواهی شنید. مروان حکم اون شقی ازل و ابد برادری دارد به نام یحیی بن حکم. اینا آل مروان هستن دیگه، اینا از معروفن. در مجلس یزید از جا بلند شد به عنوان یک معترض، گفت سبحان الله، اولاد سمیه، یعنی اولاد مادر زیاد، اولاد سمیه و دختران سمیه باید محترم باشن ولی آل پیغمبر رو به این وقت تو در این مجلس حاضر کرده ای؟ اونم یکی. ببینید ندای حسینی از درون خانه اینها بلند شد. داستان هند زن یزید را هم که شنیده اید که از اندرون خانه یزید حرکت کرد، آمد به عنوان یک معترض به این بحث که یزید مجبور شد اصلا تکذیب بکند، بگه اصلا من راضی به این کار نبودم، به این کار من نکردم و عبیدالله زیاد هم از توش خود کرد. و آخرین مطلبش این بود، یزید میمیرد. یزید اون دو سال بعد را با یک نکبتی حکومت میکند، دو سال بعد را بعد میمیرد. بعد پسرش معاویه ابن یزید که خلیفه و ولیعهد اوست، یعنی کسی که معاویه برای اینها تأسیس کرد این اوضاع را، بعد یه 40 روزی که گذشت رفت بالای منبر گفت ایها الناس، جد من معاویه با علی ابن ابی طالب جنگید و حق با علی بود نه با جد من. پدرم یزید با حسین ابن علی جنگید، حق با حسین بود نه با پدرم، و من از این پدر بیزاری میجویم و من خودم رو شایسته خلافت نمیدانم. من برای این که گناهانی که جد پدرم مرتکب شدن مثل اونها رو مرتکب نشم اعلان میکنم من از این خلافت کنارگیری میکنم. کنارم این نیروی حسین ابن علی بود رو کنارم. نیروی حقیقت بود، نیروی حسین ابن علی بود، در دوست و دشمن اثر گذاشت. شب تاسوعا معمولا ذکر خیری از اون مجاهد فی سبیل الله، عامر به معروف و ناهی از منکر، اون کسی که حسین ابن علی از او در کمال رضایت بود. امام صادق فرمود رحم الله عمی العباس لقد آثر و ابلا بلا ان حسنا، فرمود خدا رحمت کند ابوی ما، عموی ما عباس را، عجب نیکو امتحان داد، ایثار کرد و حد اکثر آزمایش را انجام داد. فرمود برای عموی ما عباس مقامی در نزد خداوند هست که تمام شهیدان غبطه مقام او رو میبرند. اینقدر جوانمردی، اینقدر خلوص نیت، اینقدر گذشت، اینقدر فداکاری. ما تنها از ناحیه پیکر عمل نگاه میکنیم، به روح عمل نگاه نمی کنیم ببینیم چقدر اهمیت دارد. شب عاشورا، یعنی اون شب عاشورا را عرض می کنم، شب عاشورا بود، عباس در خدمت ابی عبدالله نشسته است. در همون وقت یکی از سران دشمن میاد فریاد می زند عباس ابن علی را بگید بیاد با برادرانش. عباس می شنود ولی مثل این که ابدا نشنیده است اعتنا نمی کند.
اونچنان مؤدب است در حضور حسین ابن علی که آقا بهش فرمود که جوابشو بده، هر چند فاسق است جواب بهش بده، برو ببین چه میگوید. میاد میبیند شمر ابن زلجوشن است. روی یک علاقه خیشاوندی دور که از طرف مادر دارد که هر دو از یک قبیله بودند، وقتی که از کوفه آمده است به خیال خودش یه اماننامه ای برای ابوالفضل و برادران مادری ابوالفضل آورده است. به خیال خودش خدمتی کرده است. حالا که میاد اونجا و به ابوالفضل این رو میگوید، اظهار تشکر میکند، اظهار امتنان میکند که خیلی ممنون و متشکریم که تو چنین خدمتی کردی، چنین امانی برای ما آوردی. تا حرف خودش گفت، پرخاش مردانه ای بهش که برو گم شو، خدا تو رو لعنت کند و اون امانی که برای ما آورده ای و اون کسی که این امان رو به دست تو داده است. تو من چی شناختی؟ تو درباره من چی فکر کردی؟ تو خیال کردی من یه آدمی هستم که برای حفظ جان خودم، امامم، برادرم حسین ابن علی رو اینجا بگذارم و بیام دنبال تو؟ برو خدا لعنتت کنه. اون دامنی که ما در اون دامن بزرگ شده ایم و اون پستانی که ما در اون از اون پستان شیر خورده ایم اینجور ما را تربیت نکرده. جناب ام البنین همسر علی، چهار پسر از علی دارد. مورخین نوشتن علی مخصوصا به برادرش عقیل توصیه می کند زنی برای من انتخاب بکن که ولدت هل فحوله، یعنی از شجاعان زاده شده باشد، از شجاعان ارث برده باشد. لتل دلی ولدن شجاعا، میخواهم از او فرزند شجاع به دنیا بیاد. البته در متن اونجا ندارد که علی گفته باشد هدف من چیست، منظور من چیست، اما اونها که به روشنبینی علی معترف هستن و مؤمنن میگن علی اون آخر کار رو پیش بینی میکرد. عقیل میرود ام البنین رو انتخاب میکند و آقا عرض میکند که این زن از نوع همون زنیست که تو میخواهی. و چهار پسر که ارشدشون وجود مقدس ابوالفضل العباس هست از این زن به دنیا میاد و هر چهار پسر در رکاب ابا عبدالله حرکت میکنن و در کربلا شهید میشن. وقتی که نوبت بنی هاشم رسید، ابوالفضل که برادر ارشد بود رو کرد به فرزندان مادرش، گفت که برادرانم، من دلم میخواد شما قبل از من به میدان برید، چون من میخوام اجر شهادت برادر را ادراک کرده باشم. گفتن هر چی که تو امر بکنی. هر سه نفر رفتن شهید شدن. بعد ابوالفضل قیام کرد. بنابراین این زن بزرگوار به نام ام البنین که تا اون وقت زنده بود ولی در کربلا نبود، شهادت چهار پسر رشید را دید و در سوگ چهار پسر نشست. براش خبر آمد به مدینه که هر چهار پسر تو در خدمت حسین ابن علی شهید شدند. وقت می نشست برای این پسرها ندبه می کرد، گریه می کرد. می گن می آمد سر راه عراق، اونجا می نشست و زنها دورش جمع می شدن، ندبه های جنسوزی می کرد و گاهی در بقیع. مروان حکم حاکم مدینه بود، با اون همه دشمنی و قساوت گاهی می آمد می ایستاد و می گریست از بس که این زن جنسوز ناله می کرد. از جمله ندبه هاش که ذکر مصیبت من هم همین خواهد بود این است، می بید لا تدعونی ویک ام البنین، تذکرینی بلیوث العرین، کانت بنون لی ادعا بها، الیوم اصبحت ولا من بنین. میگه ای زنان، من از شما یه تقاضا دارم و اون این است بعد از این من را با لقب ام البنین نخوانید. چون ام البنین مادرش پسران، مادر شیر پسران، این اسم را دیگه منو به این اسم نخوانید. چون شما وقتی که این مرا به این اسم میخوانید، من به یاد فرزندان شجاعم میاندازد، دلم آتش میگیرد. بله یه روزی بود من ام البنین بودم، ولی حالا که ام البنین نیستم، حالا که مادر پسران نیستم. مرثیه‌ای دارد راجع به خصوص عبدالفضل العباس، میگوید یا من را العباس کر علی جماهیر النقد و براه من ابناء حیدر کل لیث ذی لبد انبئت ان ابنی اصیب برأسه مقطوع ید ویلی علی شبلی امال برأسه ضرب العمد لو کان سیفک فی یدیک لما دنا منک احد. میگه ای چشمی که در کربلا بودی و اون منظره‌ای که عباس من حمله می کرد، این شبل من، شیر بچگان من حمله می کردن می دیدی و دیده ای. یعنی ای مردمی که اونجا حاضر بوده اید، برای من یه داستانی نقل کردن. من نمیدونم این داستان راست است یا راست نیست، ولی برای من این چنین نقل کردن. یا من را العباس کر علی جماهیر نقد، تو اونجا که انبعت عن ابنی اصیب برأسه مقطوعیت، میگه یه خبر خیلی جنگدازی به من دادن، نمیدونم راست است یا راست نیست. به من گفتن که اولا دست‌های پسرت بریده شد، بعد گفتن در حالی که فرزند تو دست در بدن نداشت، یک مرد لئیم ناکس آمد عمود آهنین بر فرق پسر تو زد. بعد میگه ویلی علی شبلی امال برأسه ضرب العمد، وای به من، وای به من که میگوین بر سر شیر بچه من عمود آهنین فرود آمد. بعد میگه عباس جانم، فرزند عزیزم عباس، من خودم میدانم تو اگر دست در بدن میداشتی هیچ کس جرأت نزدیک شدن به تو را نمیکرد.